شنوندگان ارجمند، مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز در آنچه که بزرگترین گسترش ناتو در تاریخی 53 سالی آن ارزیابی شده، به طور رسمی از 7 کشور اروپای شرقی دعوت کرده است در سال 2004 میلادی به ناتو بپیوندند. دبیر کل ناتو جورج رابرتسون در آغاز اجلاس دو روزه ناتو در پراگ از لتونی، استونی، لیتوانی، سلوواکی، سلوونی، بلغارستان و رومانی دعوت کرد به عضویت ناتو درآیند. رهبران ناتو در روز نخست اجلاس خود در پراگ توافق کردند که از تلاش‌های سازمان ملل در امر خلع سلاح عراق پشتیبانی کنند. آنها همچنین از عراق خواستار شدند که به طور کامل و فوری از قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در امر خلع سلاح پیروی کند. ایالات متحده اشاره کرده است در نظر ندارد خواستار همیاری ناتو در برخورد با عراق شود. رهبران ناتو همچنین قرار است پیشنهاد ایالات متحده برای تشکیل یک نیروی واکنش سریع ناتو متشکل از 20 هزار سرباز را تصویب کنند. رهبران ناتو همچنین متعهد خواهند شد که نیروهای نظامی خود را با یک رشته تجهیزات نظامی تقویت کنند. رهبران 7 کشوری که به عضویت در ناتو دعوت شدند از این فرصت به عنوان گامی تاریخی استقبال کردند. تمامی 19 عضو کنونی ناتو دعوت رسمی از 7 کشور اروپای شرقی برای عضویت در ناتو را مورد ستایش قرار دادند. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش این دعوت را نشانگر تعهد ناتو به صلح در اروپا خواند. We believe today's decision reaffirms our commitment to freedom and our commitment to a Europe which is whole and free. نخست وزیر بریتانیا تونی بلر عضویت لتونی، استونی، لیتوانی، سلوواکی، اسلوونی، بلغارستان و رومانی را نمایانگر گامی ژرف در بهبود امنیت اروپا دانست. It also deepens the stability of Europe, which is the historic mission of the alliance, and taken together with رئیس جمهوری ترکیه احمد نجدت سزر گفت گسترش ناتو به این معناست که اروپا می تواند با امید و اطمینان بیشتری به آینده بنگرد.
Bugün gerçekten hepimiz için anlamlı bir gündür. Çünkü aramıza çok değerli 7 üyenin katılmasıyla
رئیس جمهوری لهستان الکساندر کواسنیفسکی گفت امروز نقطه پایان تقسیمات جنگ سرد است.
That will finally put an end to the era of Yalta and Potsdam divisions, evil of Ribbentrop-Molotov Pact.
رئیس جمهوری چک واتسلاو هاول گسترش ناتو را تعهدی به آزادی، موفقیت، شأن و حقوق شهروندان کشورهای عضو ناتو خواند.
O nejvlastnějším smyslu našeho konání, tím je snaha od co možná nejlepší ochranu bezpečí, svobody.
صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر گفت ناتو همچنین باید پیشرفت حاصل شده در آلبانی، مقدونیه و کرواسی به سوی عضویت در ناتو را تصدیق کند.
Ich glaube, dass wir auch deutlich machen sollten, dass wir die Fortschritte, die Albanien, Mazedonien.
رئیس جمهوری فرانسه ژاک شیراک در موافقت با شرودر گفت ناتو باید برای گسترش بیشتر آماده باشد. هفت کشوری که امروز از آنها برای عضویت در ناتو دعوت شد قرار است به طور رسمی در سال 2004 میلادی به ناتو بپیوندند. تشکیلات خودگردان فلسطین حمله انتحاری صبح امروز به یک اتوبوس شهری در بیت المقدس را محکوم کرده است. گروه حماس مسئولیت حمله انتحاری صبح امروز را بر عهده گرفته است. یک مهاجم انتحاری فلسطینی صبح امروز خود را در یک اتوبوس منفجر کرد که بر اثر آن 11 تن کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. سخنگوی گروه حماس اسماعیل ابو شناب گفت مهاجم انتحاری فلسطینی به دنبال اقدام نیروهای اسرائیلی در کشتن دست کم 7 غیر نظامی فلسطینی از جمله تعدادی کودک ظرف 2 روز گذشته به اقدامی انتقام جویانه دست زده است. وی اسرائیل را مسئول خشونت‌های فزاینده در خاورمیانه خواند.
I think the Israelis who are responsible of all of these escalations
اسرائیل اعلام کرده است که در واکنش به حمله انتحاری صبح امروز دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد. و پلیس اندونزی میگوید فردی را که گفته می شود طراح اصلی بمب‌گذاری های چندی پیش در جزیره بالی آن کشور است دستگیر کرده است. دای بختیار رئیس پلیس ملی اندونزی گفت گزارش هایی را از تیم تحقیقاتی دائر بر دستگیری سه فرد از جمله طراح اصلی بمب‌گذاری ها در بالی دریافت کرده است. انفجارهای چندی پیش در جزیره توریستی بالی نزدیک به 200 کشته بر جای گذاشت.
سلامی مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی و امیدوارم که همچنان با من بهمن باستانی و دیگر همکارانم که برنامه 3 ساعته امروز رادیو آزادی را برای شما تهیه کرده و می‌کنند همراه باشید. امروز بار دیگر در اثر یک عملیات انتحاری که حماس مسئولیت آن را به عهده گرفت، عده‌ای در بیت المقدس کشته شدند. این عملیات به دنبال تلاش‌هایی که مصر در متقاعد کردن اسرائیل نسبت به توقف قطعی عملیات انتحاری علیه اسرائیل داشته است و نیز بعد از مذاکرات اخیر الفت به رهبری عرفات و حماس در واقع اعلام علنی ادامه مشی تاکنونی حماس فارغ از همه تلاش‌های دیپلماتیک است. تازه ترین رویدادها و موضع‌گیری‌ها در پیوند با انفجار امروز بیت المقدس از همکارم جمشید چالنگی.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس مسئولیت عملیات انتحاری بامداد پنجشنبه را در بیت المقدس بر عهده گرفت. در این عملیات انتحاری که در یک اتوبوس مسافربری روی داد 11 شهروند غیر نظامی اسرائیل کشته و بیش از 50 اسرائیلی دیگر مجروح شدند، این نخستین عملیات انتحاری فلسطینی ها علیه اسرائیل در یک ماه اخیر به شمار می رود. عبدالعزیز رانتیسی مسئول سازمان حماس در نوار غزه عملیات انتحاری مذکور را دفاع مشروع فلسطینی ها در برابر اشغال سرزمینشان توسط اسرائیل دانست و خواستار فشار بیشتر از سوی جامعه جهانی برای خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی گردید.
Our legitimate reaction against Israeli occupation and the international community should pressure the Israelis to withdraw rather than to pressure the Palestinians to surrender.
از سوی دیگر اوی پزنر از سخنگویان دولت اسرائیل با مسئول شناختن دولت خودگردان فلسطینی در مورد عملیات انتحاری پنج شنبه تأکید ورزید که اسرائیل برای حفاظت از جان شهروندان خود در برابر تروریسم به هر اقدامی که لازم گردد دست خواهد زد.
The Palestinian Authority bears a heavy responsibility. No country can tolerate that kind of action and Israel will not tolerate that kind of action.
آقای پازنر دولت فلسطینی را مسئول این عملیات دانست و گفت اسرائیل نیز مانند کشورهای دیگر نمیتواند چنین عملیاتی را تحمل کند. قرار است دولت اسرائیل در اجلاس اضطراری خود نوع واکنش این کشور را علیه فلسطینی ها برنامه ریزی کند. عملیات انتحاری در بیت المقدس در حالی صورت می‌گیرد که پیش از آن در پی مذاکرات سازمان‌های فلسطینی الفتح و حماس در قاهره پاره‌ای از مسئولان منطقه تأیید کردند که سازمان حماس در این مذاکرات توافق کرده است برای هموار ساختن مسیر از سرگیری مذاکرات صلح عملیات انتحاری خود را علیه اسرائیل متوقف سازد. علی‌رغم این موضوع خالد مشعل مسئول دفتر سیاسی حماس با اشاره به مذاکرات قاهره تأکید کرد که این سازمان به عملیات مسلحانه خود علیه اسرائیل همچنان ادامه خواهد داد. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
بله، انفجار امروز بیت المقدس که حماس مسئولیت آن را به عهده گرفت، 11 کشته و بیش از 50 زخمی. و اما جت‌های جنگنده ساخت ایران که اوایل این ماه در نمایشگاه بین‌المللی هوایی کیش به پرواز درآمدند و به نمایش درآمدند، موضوع گزارش هفته‌نامه جنز دیفنس که از نشریات معتبر در زمینه مسائل نظامی و دفاعی جهان است که همکارم جمشید زن نگاهی دارد به این گزارش.
در نمایشگاه بین المللی هوانوردی در جزیره کیش، نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار جت جنگی آزمایشی تذرو را در ملأ عام به پرواز درآورد. نویسنده مقاله جنرال دیفنس معتقد است ساخت این جت جنگی آزمایشی که قرار است وارد مرحله تولید شود، نشانه قابلیت ایران در طراحی و ساخت پروژه‌های هوانوردی است، به ویژه با توجه به این مسئله که در این زمینه ایران کاملا در سطح بین‌المللی تحریم شده است. به نوشته جیمز دیفنس، تیم طراحی این جت جنگی در اوایل دهه 90 میلادی کار خود را در پایگاهی واقع در غرب فرودگاه مهرآباد آغاز کرد و تا کنون 3 جت جنگی آزمایشی ساخته است. نمونه اول که دورنا نام داشت، 7 سال پیش اولین پرواز آزمایشی خود را انجام داد. در آن زمان مشکلات در طراحی، ساخت و نگهداری این جت جنگی سبب شد تا در نمونه‌های بعدی تغییراتی اساسی در طرح اولیه صورت گیرد. نمونه دوم این جت جنگی آزمایشی به نام تندر در سال 1998 به پرواز درآمد که کیفیتی بهتر از نمونه اول داشت و قابلیت مانور آن هم بیشتر شده بود و نهایتاً جت جنگی آزمایشی تذرو که در جزیره کیش به پرواز درآمد با تغییراتی در بدنه، بالها و سیستم هوانوردی نمونه‌های قبلی به مرحله نهایی و مطابق با استانداردهای تولید رسید. نمونه چهارمی هم در دست ساخت است که در یک سال آینده باید آماده پرواز شود. طبق طرح اولیه، جمعاً تا سال 2005 ساخت 5 جت جنگی آزمایشی در نظر گرفته شده است. به گفته مقامات مسئول این پروژه، پیش بینی می شود که در آینده نیروی هوایی ایران 25 فروند از این جت‌های جنگی را مورد استفاده قرار دهد. به نوشته هفته‌نامه جیمز دیفنس، سازندگان تذرو ادعا می‌کنند که این جت جنگی آزمایشی اولین هواپیمایی است که کاملاً از مواد ترکیبی پلاستیک و شیشه به هم فشرده شده یا GRP و الیاف کربن ساخته شده است. بالها، بدنه و قسمت عقب این جت جنگی به صورت یک پارچه ساخته شده که در مونتاژ نهایی به هم وصل می‌شوند. مدت زمانی که جت جنگی تذرو میتواند قابل استفاده باشد 6000 ساعت در نظر گرفته شده است و در طراحی آن هم کاملا از استانداردهای نظامی استفاده شده است. به نوشته هفته‌نامه جیمز دیفنس، موتور این جت جنگی آزمایشی یک مدل توربوجت J8517 است که در جنگنده‌های F5 ایران به کار گرفته شده است. همکنون 20 موتور J8517 در انبار نیروی هوایی ایران موجود است که میتواند در ساخت جت‌های جنگی آینده مورد استفاده قرار گیرد.
جت‌های جنگی ایران در نمایشگاه بین‌المللی هوایی کیش و نوشته نشریه معتبر دفاعی و نظامی جیمز دیفنس در نگاه همکارم جمشید زند. اسلام خشونتگرا و چالش‌های آن، با این عنوان کنفرانسی در لندن برگزار شده از امروز که تا فردا ادامه دارد. این کنفرانس را مؤسسه پژوهشی سلطنتی نیروهای مشترک نظامی بریتانیا با همکاری بنیاد آسیا و اقیانوس آرام در این کشور برگزار کرده است. همکارم شهران طبری که امروز در این کنفرانس حضور داشت گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
در آغاز این کنفرانس دریاسالار ریچارد کوبولد، مدیر کل مؤسسه سلطنتی نیروهای متحد بریتانیا، ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان در کنفرانس اسلام خشونتگرا در آسیا و چالش‌های آن گفت هیچ کنفرانسی نمی‌توانست تا این اندازه موضوعیت داشته باشد، در این حال که موضوع آن به هیچ عنوان دلچسب نیست. او گفت از آخرین کنفرانسی که یک سال و نیم پیش با بنیاد آسیای اقیانوس آرام داشتیم تا حال تغییرات قابل ملاحظه‌ای در جو استراتژیک جهان پدید آمده است و نحوه تفکر و به تبع آن بررسی ما از تروریسم تغییر اساسی پیدا کرده است. با تهدیدی که هر روزه از جانب تروریسم متوجه جهان است، هدف این کنفرانس بررسی ریشه های بروز تروریسم به شکل اخیر آن است. به علاوه تلاش ما آن است که نشان دهیم که باور عامه در ربط دادن تروریسم با جامعه اسلامی نادرست است و این تروریسم است که میکوشد خشونت خود را تحت لوای اسلام پنهان کند و با توسل به دین به اعمال خود مشروعیت بخشد. یکی از سخنرانان اصلی کنفرانس اسلام خشونتگرا در آسیا و چالش‌های آن، مایک براین، معاون وزارت امور خارجه و اداره کشورهای مشترک المنافع بریتانیا بود. او تاکید خود را در این صحبت بر برقراری گفتگو بین جهان غرب و دنیای اسلام گذارد و گفت بسیاری از مسائلی که اکنون با آن روبرو هستیم زاییده عدم تفاهم متقابل است. او گفت باید حساب تروریسم اسلامی را از اسلام جدا کرد. او سابقه تروریسم را در چارچوب تاریخی آن بررسی نمود و تاکید کرد که این پدیده از بدو تاریخ وجود داشته و به انواع آن اشاره کرد. از جمله قتل حضرت علی امام اول شیعیان را یک عمل تروریستی خواند. او گفت اسلام آنطور که شایسته آن است به جهان غرب معرفی نشده و افزود در بسیاری از مسائل تعالیم و قوانین اسلام نسبت به مسیحیت یا ادیان دیگر پیشرفته تر بوده است. اما در کشورهای غربی این قوانین سکولار است که به نیازهای روز در جامعه پاسخ می دهد. مایکل براین معاون وزارت امور خارجه بریتانیا گفت اکنون برای ما روشن است که نظام‌های سرکوبگر و اقتدارگرا می‌توانند بستر رشد تروریسم باشند و به همین خاطر او تغییر نظام در عراق و کشورهای مشابه آن را ضروری دانست و در عین حال حل مسئله فلسطین را یکی از عناصر مهم در مبارزه با تروریسم خواند. در مورد ایران آقای براین گفت ایران اگرچه در شعارهایش ضد غربی است اما در واقع تهدیدی برای غرب نیست و در مواقع ضروری برای مبارزه با تروریسم و مسائل دیگر جهانی مانند مبارزه با مواد مخدر با غرب همکاری میکند.
گزارش شهرام پدری بود از کنفرانس اسلام خشونت‌گرا و چالش‌های آن در بندر. فیلم سینمایی ایران در پس پرده ساخته کارگردان بلژیکی تیغی میشل در بروکسل بر اکران رفته و از چهارشنبه آینده در سینماهای فرانسه هم به نمایش در می آید. در این فیلم شاهد دوگانگی زندگی مردم ایران و سرخوردگی جوانان هستیم. همکارم ژان خاکساد که در نمایش خصوصی این فیلم در پاریس شرکت داشت گفتگوی دارد با کارگردان این فیلم تیغی میشل.
فیلم ایران در پس پرده ها ساخته کارگردان بلژیکی تیری میشل در سینماهای بلژیک به روی اکران سینماها رفته است و به زودی نمایش آن در سینماهای فرانسه نیز آغاز خواهد شد. تیری میشل چهارشنبه شب این فیلم را برای نخستین بار در مرکز فرهنگی بروکسل در پاریس برای گروهی از منتقدان سینما و روزنامه نگاران به نمایش گذاشت. در یادداشتی که کارگردان بلژیکی فیلم ایران در پس پرده ها در اختیار خبرنگاران و روزنامه نگاران قرار داد، در آغاز این جمله به چشم می خورد: برای شناختن ایران و تهیه فیلم از این کشور باید هم قوم شناس بود، هم جمعیت شناس بود، هم جامعه شناس بود و حتی به علوم مذهبی و بالاخره موسیقی نیز آشنایی داشت، زیرا موسیقی در این کشور یکی از بنیادهای اساسی جامعه است. کارگردان فیلم ایران در پس پرده ها تلاش کرده است در این فیلم به صورتی واقع بینانه دوگانگی ایرانیان در جامعه کشورشان را به نمایش بگذارد، از سوی فشار مذهب و حکومت مذهبی و سوی دیگر خواسته های جوانان که از هر گونه فشاری به تنگ آمدند، زندگی دوگانه در منازل و ملأ عام، فرهنگ شهید پروری و سوی فرهنگ آزادی خواهی در میان جوانان. یک دختر جوان در سکانسی از این فیلم در کوههای البرز به دور از چشم بسیجی ها در مقابل دوربین تیری میشل میگوید
الان دیگه بیشتر جوانان این موقعی خسته شدن و واقعا اگه بخوان این مرد بیشتر بخوان دیگه مخفی کنن، بخوان هی مثلا این برونور بخوان به جوانان گیرنن، واقعا الان هم در از قضیه توی دانشگاه خیلی مسئله دیگه واقعا نمیکشن جوانان، این ممکنه به نظامت خود مخفی من پرش از این دارم که ممکنه جوانان واقعا حالا نمیدونم احساسی میشه گذاشت که انقلاب یه چیز دیگه.
در یک صحنه دیگر فیلم ایران در پس پرده ها یک جوان ایرانی در کوهستان های البرز ده تیری میشل کارگردان بلژیکی میگوید
مثل این میمونه که یه قفس شما در نظر بگیرید، یه پرنده دارن تو قفس اصلا پرنده یادش میره ولی میاد بیرون، پریدن که یاد بگیره یا آسی میشه، خب یه گوشه‌گیر ماندنی میشه، دو حالت داره، یا کلا پریدن یادش میره، یا میگه من پخته میشه، میگه من میخوام چنان بکنم برم مثلا برسم آزاد، میره واسه بود دیگه اینقدر گرمه و اکسیژن خدا شما شما حفظ کنه. پدر مادر ما قشنگ‌های شما انقلاب کردن ما مجنونن، واقعا مجنونن، یعنی من خودم به شخص از تمام کسایی که رفتن انقلاب کردن نمیتونم انقلاب نه که شاخ بود نه که خمینی بس بود اصلا انقلاب ندارم.
تیری میشل در پایان فیلم گفت
Je vais être précis là-dessus. Donc, il y a des aspects. Alors, j'ai fait un choix de parabole politico-religieuse, de réflexion sur ça. Donc, c'est vrai que je n'ai pas abordé.
انتخابی کردم میان مذهب و سیاست و آنچه در این زمینه در ایران می‌گذرد. در مورد اقتصاد و مسائل دیگر ایران نتوانستم در این فیلم یک ساعت و نیمه سخنی و یا تصویری نشان دهم. البته بیش از 6 ساعت فیلم برداری کردم که احتمالاً در آینده به مسائل دیگر ایران نیز توجه نشان خواهم داد. باید خاطر نشان ساخت در فیلم ایران در پس پرده ها ما شاهد نمایش مسائلی هستیم که برای ایرانیان آشناست و احتمالاً توجه تماشاگران غربی را به خود جلب خواهد کرد. جان خواستاد، رادیو آزادی، پاریس.
بله، گفتگویی بود با تیری میشل، سینماگر بلژیکی، بعد از نمایش خصوصی فیلم ایران در پس پرده یا ایران در پس پرده ها در پاریس. وقت شنیدن گزارش علمی روز این برنامه بخش فارسی رادیو آزادی است. همکارم فاطمه امان. وزارت کشاورزی آمریکا هفته پیش اعلام کرد که مواد گیاهی که برای مصرف دارویی از نظر ژنتیک تغییر داده شدند با مواد گیاهی خوراکی معمولی مخلوط شدند. به این دلیل چندین هکتار مزارع کشاورزی سوزانده شد، هزاران تن دانه خوراکی ذخیره شده نابود می شود و البته میلیون ها دلار جریمه هم در انتظار عاملان این اختلال مواد دارویی و مواد خوراکی معمولی است.
گیاهی مانند ذرت را در نظر بگیریم که ساختمان ژنتیکی آن طوری تغییر داده شود که با خوردن آن واکسن یا داروی خاصی به بدن برسد. بدیهی است ذرتی را که برای مصرف دارویی تولید شده نمیتوان سر میز غذا آورد. اما این اتفاق در آمریکا افتاده و مخالفین و موافقین ایجاد تغییر در ساختمان ژنتیکی گیاهان را یک صدا به محکوم کردن آن واداشته است. ماجرا از این قرار است که شرکت بیوتک پوریجین در تگزاس گیاهانی کشت می‌دهد که در ساختمان ژنتیکی آنها تغییرات عمدی پدید می‌آید. به عنوان مثال، برخی از این گیاهان حاوی واکسن‌های متفاوت یا آنزیم‌ها و یا پروتئین‌هایی هستند که به عنوان دارو به کار می‌روند. یکی از گیاهانی که از سوی این شرکت برای ایجاد تغییر ژنتیکی به کار رفته، ذرت بوده است. بنا به مصوبه وزارت کشاورزی آمریکا، این شرکت و همه مراکزی که به کشت گیاهان اینچنینی مبادرت می‌ورزند، موظفند پس از برداشت محصول زمین را به طور کامل از این گیاهان و بذر احتمالی باقی مانده در خاک پاک کنند تا با محصول جدید غیر ژنتیکی مخلوط نشود. اما هفته پیش اعلام شد که در محصول دانه سویای امسال ذرت‌های تغییر ژنتیکی سال گذشته کشف شده است. این خبر حتی برای طرفداران پروپاقرص ایجاد تغییرات ژنتیکی در دانه‌های خوراکی نگران کننده بود. احتمال دارد همین حادثه باعث شود که از این پس اجازه ایجاد تغییرات ژنتیکی برای مصرف‌های دارویی تنها در مورد گیاهان غیر خوراکی صادر شود. باید گفت که بعضی از کارشناسان این حادثه را خوشبختی در بدبختی می‌نامند. به گفته این کارشناسان، گیاه ذرت از گیاه سویا قابل تشخیص است. اما اگر گیاه ذرت با تغییرات ژنتیکی در محصولات ذرت معمولی مخلوط شده بود، دیگر قابل تشخیص نبود. و با کشت مجدد ممکن بود محصولات ایالت‌های مختلف را آلوده کند. برای جلوگیری از پخش هرچه بیشتر این ذرت حاوی تغییر ژنتیکی در محصولات دانه سویا، چندین هکتار زمین کشاورزی محصولات ذرت که در مجاورت مزارع سویا قرار دارند سوزانده شدند و قرار است هزاران تن دانه سویا نیز در قرنطینه نگهداری شوند تا به زودی نابود شوند. مخارج این کار بیش از 3 میلیون دلار تخمین زده می شود، اما شرکت پرودیجین که نتوانسته زمین را از بذر سال گذشته پاک کند مجبور به پرداخت جریمه بسیار بیش از این مبلغ خواهد شد.
بله، به دنبال گزارش علمی روز از همکارم فاطمه امان میرسیم به کامران فانی، کتابشناس برجسته در ایران، که هر روز با معرفی کتابی تازه بر آگاهی ما از جهان کتاب در ایران میافزاید. کتابی که امروز کامران فانی در برابر ما گشوده، یادواره یکی از صداهای ماندگار موسیقی ایران است، یادواره قمرالملوک وزیری.
در برنامه امروز به معرفی کتاب آوای مهربانی میپردازم، یادواره قمرالملوک وزیری، که به کوشش زهره خالقی توسط نشر دنیای مادر در 376 صفحه منتشر شده است. بهترین و جذابترین کتابی که تاکنون درباره قمر در آمده. صدای ماه قمر را هنوز میشنوم، اگرچه دور چو ماه و چو ناله در چاه است. خانم زهره خالقی در تألیف و تدوین این کتاب به پژوهش گسترده دست زده، با کوشایی و پیگیری به جستجوی منابع و مدارک پراکنده بیشمار برخواسته، یادها و خاطره‌ها را از این سو و آن سو گرد آورده و این همه را با ذوق و لطفی سرشار درآمیخته است. پشت دیوارها، روزنها و فاصله از سالها می جستمش، برگردی که روی خاطره‌ها و عکس‌ها نشسته است دست می کشم، روزنامه‌ها را ورق می زنم، رقص تصویرهاست از سالها و مردمانی که تقریبا یک قرن از آنها دور شدیم، عمرهایی که رفتند انگار قباری باباد و چهره‌هایی که در کهنگی روزنامه‌ها زرد شدند. چه دشوار می آفتمش، او که می توانست بسیار نزدیک باشد چه دور رفته بود، گناه ما بود. کتاب آوای مهربانی در 10 فصل فراهم آمده است. در این فصول از تکوین یک چهره و از تکوین یک دوران، از کودکی قمر و از چهچهه بلبلی در باغ سخن می گوید. تاریخ تولد قمر را کسی به درستی نمی داند. میگویند در سال 1284 متولد شد. در 54 سالگی در 14 مرداد 1338 در گمنامی و انزوا درگذشت. هنگام تولدش پدر نداشت. 4 ماه قبل از زادن او درگذشته بود. مادرش را هم در 18 ماهگی از دست داد. تنها پناه او مادر بزرگش بود، روضه‌خانه حرم ناصرالدین شاه و نخستین استاد آواز بود. نخستین کنسرت قمر در 1303 در گراند هتل تهران برگزار شد. شهر در صدای او بیدار می شود و رنگی دیگر به خود می گیرد. آوازهای شورانگیز او نخست با شعر ایرج در فضای سالن به اوج می رسد و با تصنیف مرغ سحر پایان می یابد. سالها بعد، سالهای شهرت و شکوف هنرایی و قمر است. با تأسیس رادیو در 1119 قمر همکاری خود را با این دستگاه آغاز می کند، اما به تدریج روزگار و پسند زمان تغییر می کند و قمر در محاق فراموشی می رود. کتاب آوای مهربانی شرحان شکوه افتخار و این انزوا و خاموشی است. تصاویر متعدد و ترانه های قمر همراه با نوت موسیقی آنها بر ارزش و جاذبه این کتاب می افزاید و خواننده را به سیر و گشتی دلپذیر در زندگی و هنر برجسته‌ترین خواننده زن ایرانی فرا می خواند.
معرفی کتابی تازه از کامران فانی کتابشناس در ایران، آوای مهربانی یادباره قمر، در بخش فارسی رادیو آزادی.
مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز در آنچه که بزرگترین گسترش ناتو در تاریخچه 53 ساله آن ارزیابی شده، به طور رسمی از 7 کشور اروپای شرقی دعوت کرده است در سال 2004 میلادی به ناتو بپیوندند. دبیر کل ناتو جورج رابرتسون در آغاز اجلاس دو روزه ناتو در پراگ از لتونی، استونی، لیتوانی، سلوواکی، سلوونی، بلغارستان و رومانی دعوت کرد به عضویت ناتو درآیند.
That we invite to accession talks with NATO the following nations: Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania.
رهبران ناتو در روز نخست اجلاس خود در پراگ توافق کردند از تلاش‌های سازمان ملل در امر خلع سلاح عراق پشتیبانی کنند. آنها همچنین از عراق خواستار شدند که به طور کامل و فوری از قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در امر خلع سلاح پیروی کند. ایالات متحده اشاره کرده است در نظر ندارد خواستار همیاری ناتو در برخورد با عراق شود. تمامی 19 عضو کنونی ناتو دعوت رسمی از 7 کشور اروپای شرقی برای عضویت در ناتو را مورد ستایش قرار دادند. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش این دعوت را نشانگر تعهد ناتو به صلح در اروپا خواند.
And our commitment to a Europe which is whole and free and at peace.
نخست وزیر بریتانیا تونی بلر عضویت این 7 کشور را نمایانگر گامی ژرف در بهبود امنیت اروپا دانست. The transatlantic alliance.
It also deepens the stability of Europe, which is the historic mission of the alliance.
رئیس جمهوری ترکیه احمد نجدت سزر گفت گسترش ناتو به این معناست که اروپا می تواند با امید و اطمینان بیشتری به آینده نگاه کند.
بگن gerçekten hepimiz için anlamlı bir gündür. Çünkü aramıza çok değerli 7 üyenin
رئیس جمهوری لهستان الکسان کواسنیفسکی گفت امروز نقطه پایان تقسیمات جنگ سرد است. رئیس جمهوری چک واتسلاف هاول گسترش ناتو را تعهدی به آزادی، موفقیت، شأن و حقوق شهروندان کشورهای عضو ناتو خواند. صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر گفت ناتو همچنین باید پیشرفت به دست آمده در آلبانی، مقدونیه و کرواسی به سوی عضویت در ناتو را تصدیق کند.
auch deutlich machen sollten, dass wir die Fortschritte, die Albanien, Mazedonien.
رئیس جمهوری فرانسه ژاک شیراک در موافقت با شرودر گفت ناتو باید برای گسترش بیشتر آماده باشد.
Est heureuse de l'aboutissement de la démarche initiée à Madrid et nous sommes favorables.
رهبران 7 کشوری که به عضویت در ناتو دعوت شدند از این فرصت به عنوان گامی تاریخی استقبال کردند. در خاورمیانه تشکیلات خودگردان فلسطین حمله انتحاری صبح امروز به یک اتوبوس شهری در بیت المقدس را محکوم کرده است. گروه حماس مسئولیت حمله انتحاری صبح امروز را بر عهده گرفته است. یک مهاجم انتحاری فلسطینی صبح امروز خود را در یک اتوبوس منفجر کرد که بر اثر آن 11 تن کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. سخنگوی گروه حماس اسماعیل ابو شناب گفت مهاجم انتحاری فلسطینی به دنبال اقدام نیروهای اسرائیلی در کشتن دست کم 7 غیر نظامی فلسطینی از جمله شماری کودک ظرف 2 روز گذشته به اقدامی انتقام جویانه دست زده است. وی اسرائیل را مسئول خشونت‌های فزاینده در خاورمیانه خواند.
I think the Israelis who are responsible of all of these escalations, we are fighting for our freedom.
اسرائیل اعلام کرده است که در واکنش به حمله انتحاری صبح امروز دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد. در ایران صالح نیکبخت وکیل هاشم آقاجری استاد دانشگاه گفت حداقل تا 20 روز آینده پرونده موکلش به تهران منتقل نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، صالح نیکبخت امروز با اشاره به ملاقات خود با رئیس کل دادگستری همدان افزوده است به وی گفته شده که تا سپری شدن 20 روز فرصت قانونی برای تجدید نظرخواهی پرونده در همدان خواهد ماند. وی همچنین گفت که هاشم آقاجری هنوز تقاضای تجدید نظرخواهی نکرده است. و نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر کشور نسبت به حمله اخیر به یک نماینده مجلس در اهواز موضع‌گیری کرده و خواستار پاسخگویی وی در این زمینه شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این نامه پرسیده شده است چرا نیروی انتظامی اهواز با مهاجمان به جلسات قانونی در دانشگاه‌های اهواز که به درگیری و مجروح شدن دانشجویان انجامید برخوردی انجام نداده است. در ادامه نامه نمایندگان استان خوزستان در مجلس آمده است با توجه به وجود فیلم مهاجمان در جلسه قانونی در شهر اهواز که با حضور نایب رئیس مجلس برگزار شد چرا هیچ گونه اقدامی انجام نپذیرفته است. بر اثر درگیری در گردهمایی‌های اخیر دانشجویان در اهواز، محمد کیانوش راد نماینده اهواز در مجلس، احمد بورغانی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس و چند دانشجو مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و مصدوم شدند. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
سرمای پاییزی پراگ و اجلاس ناتو و همه رویدادهای سیاسی و فرهنگی جهان را واگذاریم و با گرمای ورزش بر چمن سبز نیرو بگیریم. مهرداد مسعودی کارشناس فوتبال گرم کن بر تن و گرم گرم بر چمن سبز ایستاده تا به او بپیوندیم. با سلام و درود بر شما شنونده های خوب و وفادار برنامه روی چمن سبز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. 7 روز دیگر هم در جهان توپ گرد پشت سر گذاشتیم و مجدداً فرصتی دست داده در کنار شما باشم. من این هفته کمی دچار کسالت و سرماخوردگی شدم که پیشاپیش به دلیل صدای گرفتم از شما طلب پوزش میکنم. این هفته از مسابقات باشگاهی در سطح دو قاره آسیا و اروپا خبری نبود و همین فرصتی بود تا تیم‌های ملی چندین بازی دوستانه در آسیا، آفریقا و اروپا انجام بدن. نتایج این دیدارهای بین‌المللی رو در بخش اخبار برای شما مرور می‌کنم و بعد از اون به پرسش‌های شما جواب میدم. مثل همیشه برنامه رو با مسابقه هفتگی به پایان می‌برم. اگر به دقت به دو بخش اول برنامه گوش بدین، شانس خودتون رو برای بردن جایزه هفتگی ما که پیراهن یک تیم باشگاهی یا ملی هستش بیشتر می‌کنید. مقدمه چینی بسه و با اجازه شما بریم سراغ رؤوس مهمترین اخبار هفته. در ادامه مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا سه دیدار برگزار شد که در مهمترین اونها تیم ملی ویلز موفق شد در باکو 2-0 از صد تیم ملی آذربایجان عبور کنه. این سومین پیروزی پیاپی ویلز در گروه 9 بود و یاران مارک هیوز حالا با 9 امتیاز در صدر جدول بالاتر از یوگسلاوی و ایتالیا قرار دارند. در دو بازی دیگه در گروه 1 قبرس در لیماسول 2-1 از صدر مالت عبور کرد و در گروه 4 لاتویا در خارج از خونه 1-0 سن مارینو را شکست داد. شامگاه چهارشنبه 29 آبان قاره های آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی شاهد برگزاری 22 دیدار دوستانه بین‌المللی بودند. در ورزشگاه جام جهانی سئول، کره جنوبی بعد از اینکه دو بار از برزیل قهرمان جهان پیشی گرفت، در نهایت 3-2 مغلوب دو گل رونالدو و پنالتی دقیقه آخر رونالدینیو شد. در سایتاما، دو تیم ملی ژاپن و آرژانتین به دیدار هم رفتند که بعد از یک نیمه بدون گل، آمریکایی لاتینی‌ها به لطف گل‌های دقایق 47 و 49 خوان پابلو سورین و هرنان کرسپو 2-0 از صد میزبان خودشون ژاپن عبور کردند. در بازی دوستانه دیگه که در قاره آسیا برگزار شد، تیم ملی قطر در دوحه 2-1 از صد تیم ملی عراق گذشت. در زیباترین بازی که در قاره سبز برگزار شد، دو تیم ملی آلمان و هلند در گیلزنکرشن آلمان به مساف هم رفتند. پاتریک کلایورت با گلی که در دقیقه 22 برای دروازه آلیور کان کرد، هلند را از رقیب دیرینش پیش انداخت.
فردی بابیچ در اولین بازی ملیش در طول 5 سال گذشته برای آلمان در دقیقه 34 با ضربه سر زیبایی نتیجه رو متعادل کرد. جیمی فلوید هسلبنگ مهاجم باشگاه چلسی لندن در دقیقه 69 و رود و نیستروی در دقیقه 79 دوبار دیگه دروازه آلیور کان رو باز کردند تا این دیدار پرهیجان 3-1 به سود هلند به پایان برسه. در سایر دیدارهای مهم تیم ملی فرانسه در ورزشگاه استاد دو فرانس با نتیجه 3-0 تیم ملی یوگسلاوی را مغلوب کرد. ایتالیا و ترکیه در خاک ایتالیا به نتیجه تساوی 1-1 رسیدند. پرتغال میزبان جام ملت‌های اروپای 2004 2-0 اسکاندیناوی شکست داد و اسپانیا هم با 1 گل از سد بلغارستان عبور کرد. خلاصه نتایج سایر دیدارهای دوستانه شامگاه چهارشنبه به این ترتیبند: اتریش 0 نروژ 1 جمهوری چک 3 سوئد 3 دانمارک 2 لهستان 0 استونی 2 ایسلند 0 یونان 0 ایرلند جنوبی 0 مجارستان 1 مالدوی 1 مراکش 1 مالی 3 نیجریه 0 جامائیکا 0 رومانی 0 کرواسی 1 اسلوواکی 1 اوکراین 1 تونس 0 مصر 0 و بالاخره ونزوئلا 1 اوروگوئه 0. در بخش دوم برنامه روی چمن سبز مثل همیشه به پرسش‌های شما جواب میدم. از شما دعوت میکنم که از هر طریقی که براتون راحت تره با من تماس بگیرید و هر سوالی که در رابطه با فوتبال ایران و جهان دارید و از من بپرسید. سوال اول این هفته از شنونده عزیزی به نام بهرام نژادیان از تهرانه. بهرام پرسیده که آیا مربی جدید تیم ملی چین مشخص شده و اگر نه چه کسانی نامزد احراز این پست هستند؟ دوست عزیز، فدراسیون فوتبال چین هنوز موفق نشده که جانشین بوران میلوتینوویچ یوگسلاو رو مشخص کنه. اونها بعد از اتمام جام جهانی تا حالا با مربیان بزرگ بین‌المللی صحبت کردند که نتونستن موافقت هیچ کدوم از اونها رو برای قبول پست مربیگری تیم ملی این کشور جلب کنن. ام ژاکه مربی تیم ملی فرانسه در جام جهانی 98 در کنار کارلوس بیانکی مربی سابق باشگاه بوکا جونیورز آرژانتین و فیلیپ تروزیه سرمربی تیم ملی ژاپن در جام جهانی 2002 سه تا از مربیانی بودند که با فدراسیون فوتبال چین به توافق نرسیدند. چینی‌ها و تروزیه ماه گذشته به یک توافق ضمنی رسیدند ولی فدراسیون فوتبال چین می‌خواست که تروزیه بلافاصله کار خودش را آغاز کنه و از اونجایی که تروزیه به دلایل خانوادگی و عمل جراحی روی زانوش می‌خواست از ماه فوریه 2003 کارش را شروع کنه، چینی‌ها نتونستن که این مربی فرانسوی رو به خدمت بگیرن. بر طبق آخرین اخبار حاصله گویا آریهان ملی‌پوش دهه 70 میلادی تیم ملی هلند در حال مذاکره با مقامات فدراسیون فوتبال چین هستش و تقریبا با اونها به توافق رسیده تا زمام امور تیم ملی این کشور رو به دست بگیره. آریهان اخیراً مربیگری باشگاه‌های الاهلی مصر، آستریویان اتریش، فاینورد هلند و پاوک سالونیکای یونان رو به عهده داشته. در آلمان اشتوتگارت و نورنبرگ دو تیمی بودند که آریهان زمانی روی نیمکت مربیگری اونها نشسته بود. آخرین سمت او مدیر امور اجرایی باشگاه اشتوتگارت کیکرز بود که روز دوشنبه این هفته از این سمت استعفا داد. اگر آریهان پست مربیگری تیم ملی چین را قبول کنه، من شما را از طریق برنامه روی چمن سبز در جریان قرار خواهم داد. سوال دوم این هفته از شنونده عزیز دیگه‌ای به نام شهرام نظری از اهواز هستش. شهرام پرسیده که آیا فیفا در رابطه با مسائل داوری تصمیمات جدید رو اتخاذ کرده یا خیر؟ شهرام به طور خاص در رابطه با پیشنهادی که بعد از جام جهانی در رابطه با قرار دادن داور اضافی پشت دروازه مطرح شده بود، سوال کرده که آیا این مسئله عملی خواهد شد یا خیر؟ دوست عزیز، همونطور که اشاره کردی بعد از جام جهانی با به دنبال جنجال‌هایی که بعضی از داورا به خصوص قاضیان بازی‌های تیم ملی کره جنوبی به پا کردند، سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد که از این به بعد بهترین داورا بدون توجه به ملیت اونها برای قضاوت مسابقات بزرگ بین‌المللی انتخاب میشن. در حال حاضر کمیته داوران فیفا سعی می‌کنه که داورا رو از اقصا نقاط جهان به جام جهانی بیاره و به طور مثال کشوری مثل ترینیداد و توباگو که شاید در سطح فوتبال بین‌المللی به اون صورت مطرح نباشه میتونه در صحنه رقابت‌های جام جهانی داور و یا کمک داوری داشته باشه. یکی دیگه از پیشنهادهایی که مطرح شده بود گذاشتن داوری پشت دروازه بود تا به کمک او داور وسط و کمک‌هاش بتونن تصمیم صحیحی در رابطه با رد شدن توپ از خط دروازه در مواقع مشکوک بگیرن. گویا قراره که این پیشنهاد در جلسه اضطراری ماه آینده فیفا به مورد بحث گذاشته بشه و در صورت تایید به طور آزمایشی در مسابقات جام جهانی نوجوانان و جوانان سال آینده که به ترتیب در فنلاند و امارات برگزار میشن به مورد اجرا گذاشته بشن. البته من بعید میدونم که در دراز مدت این پیشنهاد جنبه عملی به خودش بگیره و شخصا فکر میکنم که حداقل برای مسابقات جهانی که همه جور امکانات تکنولوژیکی در اختیار فیفا و داورا هستش بهتره تا از دوربینهای داخل دروازه و دخالت مستقیم داور چهارم که معمولا تلویزیون کوچیکی در کنارشه استفاده بشه. سوال بعدی از یکی از شنونده های همیشگی و وفادار ما به نام الینا غفاری از تهرانه. الینا یکی از برنده های ما طی چند هفته گذشته بوده و از طریق پیامگیر تلفنی ما پرسیده که چرا جایزه او که پیراهن باشگاه رئال مادرید بود هنوز به دستش نرسیده. دوست عزیز، شما تنها شماره تلفن منزل خودتون رو در اختیار من قرار داده بودید و من 2-3 بار سعی کردم که با تماس تلفنی آدرس شما رو بگیرم که متاسفانه کسی منزل نبود و منتظر بودم که شما مجدداً تماس بگیری تا ازتون تقاضا کنم که آدرس پستی کامل خودتون رو در اختیار من قرار بدین تا من بتونم جایزه شما رو با پست سفارشی براتون ارسال کنم. از اونجایی که شما 12 سال بیشتر ندارید، فکر میکنم که پیراهنی که برای شما مناسب باشه همون سایز کوچیکه. لطفاً آدرستو هر چی زودتر در اختیار من قرار بده. سوال آخر این هفته از شنونده به نام اسقر از خطه سرسبز شماله که از طریق پیامگیر تلفنی ما سوال کردن که جام باشگاه‌های جهان که قرار بود سال گذشته در اسپانیا برگزار بشه در چه تاریخی انجام خواهد شد. ایشون همچنین میخوان بدونن که پر افتخارترین تیم آمریکای جنوبی چه باشگاهیه. دوست عزیز، همونطور که اشاره کرده بودی دومین دوره مسابقات جام باشگاه‌های جهان قرار بود که سال گذشته در 2 شهر مادرید و لاکارونیای اسپانیا برگزار بشه و به دلیل ورشکستگی و سقوط مالی شرکت تبلیغاتی ISL که کلیه امور تبلیغاتی و فروش امتیاز تلویزیونی رقابت‌های جهانی فیفا رو به عهده داشت، این بازی‌ها در ابتدا اعلام شد که عقب می‌افته، ولی بعداً فیفا با پرداخت غرامت به تیم‌هایی که قرار بود در این مسابقات شرکت کنند، عملاً نشون داد که این بازی‌ها شاید دیگه برگزار نشن. باشگاه‌های اروپایی و اتحادیه فوتبال قاره سبز با برگزاری جام باشگاه‌های جهان به شدت مخالفند و نمی‌خوان که در این رقابت‌ها شرکت کنند. و فیفا هم که در ابتدا اعلام کرده بود که این رقابت‌ها رو در سال 2003 برگزار می‌کنه، در عمل اون رو در تقویم سال آینده میلادی خودش جایی براش در نظر نگرفته. تصمیم نهایی در مورد ادامه یا لغو جام باشگاه‌های جهان قراره که سال آینده در جریان اجلاسیه سالیانه فیفا در دوحه قطر گرفته بشه. در مورد بخش دوم سوال شما که پرسیده بودید پر افتخارترین تیم باشگاه‌های آمریکای جنوبی کدوم باشگاهه، باید بگم که تیم آرژانتینی ایندیپندینته با 7 قهرمانی در جام باشگاه‌های قاره آمریکای جنوبی که به کوپا لیبرتادورس موسومه از این لحاظ رکورد داره. پنیارول اوروگوئه با 5 قهرمانی و بوکا جونیورز آرژانتین با 4 عنوان نخست از این لحاظ در رده‌های بعدی قرار دارند. 2 باشگاه اوروگوئه پنیارول و ناسیونال که هر 2 از شهر مونته‌ویدئو هستند با 3 قهرمانی در جام باشگاهی بین قاره‌ای از این لحاظ از بقیه تیم‌های قاره‌شون جلوترند. با تشکر از شما که تا اینجای برنامه با ما بودید، مثل همیشه برنامه هفتگی روی چمن سبز رو با مسابقه پایان میبریم. 3 سوال در اینجا مطرح میشه و شما برای برنده شدن میباید حداقل به 2 سوال از 3 سوال مطرح شده درست جواب بدید و اگر هم که هر 3 سوال درست جواب بدین، مسلما شانس خودتون برای بردن جایزه ما که پیراهن یکی از تیمای باشگاهی یا ملی هستش بیشتر میکنید. لطفا جوابتون از طریق پست الکترونیکی، پیامگیر تلفنی برنامه روی چمن سبز و یا آدرس پستی ما به دست من برسونید. شماره پیامگیر تلفنی ما 44 20 75 15 888-66 هستش. بهتره که دیگه بریم سراغ سه سوال مسابقه این هفتهمون. سوال اول، سرمربی تیم ملی ویلز چه نام داره؟ سوال دوم، نام سرمربی سابق باشگاه بوکا جونیورز آرژانتین پاسخ سوال دوم مسابقه این هفتهمونه. سوال سوم، بیشترین عنوان قهرمانی رو در رقابت‌های جام باشگاه‌های آمریکای جنوبی کدوم تیم به خودش اختصاص داده؟ لطفاً جوابای خودتون رو تا روز چهارشنبه ششم آذر ماه به دست من برسونید. فراموش نکنید که آدرس و یا شماره تلفن خودتونم به همراه جواباتون به من بدین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزه شما رو با پست سفارشی با آدرس شما بفرستم. قبل از معرفی برنده مسابقه پنجشنبه 23 آبان ماه اجازه بدین که سه جواب سوالای هفته گذشته رو برای شما مرور کنم. جواب سوال اول باشگاه پالمیراس برزیل بود که در سال 1999 قهرمان جام باشگاه‌های آمریکای جنوبی شده بود. فلامینگو با 5 قهرمانی در لیگ سراسری برزیل از این لحاظ رکورد داره و ورزشگاه اولترافورد شهر منچستر هم میزبان دیدار نهایی این فصل جام باشگاه‌های اروپا خواهد بود. برنده مسابقه هفته گذشته آقای اردلان افتخاری از اصفهان بودند. با تبریک به این شنونده عزیز به پایان برنامه این هفته روی چمن سبز میرسیم. وعده ما 7 روز دیگه باز هم روی چمن سبز.
توپ گرد فوتبال اگرچه وقتی به هدف میخورد هیجان آفرینیش چندان است که کمتر میشود مانندی برای این هیجان یافت، اما توپ تقدیر مرگ اگر به هدف بخورد به ویژه آنگاه که انتظارش را نداشته اید اندوه بیمانند و دست کم کم مانندی در دل خانه می کند فراموش نشدنی. فرهاد خواننده مهم پاپ ایران در دهه 50 خورشیدی بعد از چند بار بر بستر بیماری افتادن سرانجام هدف مستقیم تقدیر مرگ قرار گرفت و در پاریس اخیراً درگذشت و همانجا در بیمارستان پرلاشز به خاک رفت. در حرف ترانه های امروز رادیو آزادی دکتر محمود خوشنام کارشناس موسیقی از آن بخش از کار خوانندگی فرهاد میگوید که کمتر به آن اشاره شده است. از دکتر محمود خوشنام بشنویم.
در میان بازمانده های فرهاد خواننده از دست رفته پاپ، ترانه هایی را نیز می توان یافت که بر اساس متن هایی از شاعران غیر ایرانی شکل گرفته است. فرهاد گاه آنها را به زبان انگلیسی می خواند و گاه برگردان فارسی آنها را به کار می گرفت. از جمله ترانه ایست که امشب می شنوید با عنوان خواب در بیداری. متن ترانه آنگونه که فرهاد خود گفته از خوان رامون خیمنز شاعر معروف معاصر اسپانیایی است. فرهاد آهنگی بر روی برگردان شعر خیمنز نهاده و تنظیم آن را به آندرانیک سپرده است. ترانه از دیروز و امروز میگوید. دیروز که سپید پوشیده بودم با موی سیاه و امروز که سیاه جامه ام با موی سپید.
Me, oh yeah, me. میروم آنگاه در میابم سپن سی یک سان از تو با این حال آسمان روشن آبی کنون عبر و ملال انگی زهی پوشیده بودم با موی سیاه اکنون سیاه جامعم با موی سفید می آیم می روم می اندیشم که شاید خواب بودم می اندیشم که شاید خواب دیدم خواب بودم خواب دیدم عطر داد های نارنج چون بوی تلخ خوش خندو رو در رو دریا مرا می کند می اندیشم که شاید خواب دیدم می اندیشم که شاید خواب بودم خواب دیدم اما همه چیز یک سان است و با این حالی روشن را بین خنون حلخ و ملال انگیز سفید پوشیده بودم با موی سیاه اکنون سیاه جامعم با موی سفید می آیم می روم می اندیشم که شاید خواب بودم می اندیشم که شاید خواب دیدم خواب بودم خواب دیدم
با صدای فرهاد به پایان برنامه 3 ساعته امروز رادیو آزادی رسیده ایم. به همراه کیان معنوی کارگردان فنی برنامه، ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو آزادی و همه همکارانم که این برنامه 3 ساعته را برای شما تهیه و اجرا کردند با شما بدرود میگویم و یادآوری میکنم که 2 ساعت دیگر برنامه شادی را خواهیم داشت، گلچینی از ترانه های پاپ ایرانی و خارجی و گزارش ویژه لس آنجلس را خواهید شنید که به گشایش نخستین گالری نقاشی ایرانیان در لس آنجلس می‌پردازد. در ساعت 11:30 شب به وقت ایران که می شود ساعت 5 در مجموع برنامه های امروز و امشب رادیو آزادی هم شنوندگان میزگرد های ما می توانند برنامه مورد علاقه خود را بشنوند که امشب مناسبتش با 4مین سالگشت ترور داریوش و پروانه فروهر است. رویدادی که از آن به عنوان شروع قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 در ایران یاد می شود. احمد بشیری حقوقدان و وکیل خانواده یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پرستو فروهر دختر داریوش و پروانه فروهر و خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران در این میزه گرد که به گردانندگی همکارم مصدق کاتوزیان برگزار می‌شود حضور دارند. 2 ساعت دیگر به رادیو خودتان بازگردید. بهمن باستانی از رادیو آزادی.